Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
به 28th اپیزود پادکست میم خوش اومدید. من مهدی عباسی هستم و اینجا برای شما ترجمه فارسی مقاله های روزنامه نگاری رو روایت میکنم از معتبرترین نشریات دنیا. سلام، بعد یه مدت طولانی با یه اپیزود جدید برگشتیم پیشتون. تو این چند ماهی که نبودیم اتفاقای زیادی افتاد تو جامعه که تقریبا رو زندگی هممون تأثیر گذاشت. خب منم احساس کردم که تو این مدت چیزای مهمتری از پادکست هست که باید روشون تمرکز کرد و خودم هم خیلی دل و دماغ اپیزود جدید نداشتم. خب این مدت ولی خیلی از شنونده‌ها لطف داشتن و پیام دادن و جویای احوال شدن. دیگه الان فکر میکنم یه مقدار آماده تر هستیم که برگردیم و کارو از سر بگیریم. امیدوارم بتونیم دوباره منظمتر اپیزودهای جدید رو منتشر کنیم. شاید بعضیاتون یادتون بیاد قرار بود یه اجرای زنده داشته باشیم تو مهر 1401 که خورد به ماجراهای مهسا و بعدش هم جنبش زن زندگی آزادی و خلاصه دیگه جور نشد اون برنامه، کنسلش کردیم. حالا شاید دوباره بتونیم واسه سال دیگه این برنامه رو راه بندازیم که اگه جور شد حتما تو شبکه‌های اجتماعی دقیق‌تر بهتون میگم. اپیزود این قسمت اسمش هست خدا میداند کجا هستم و خانم ریچل آویو نوشته. سال 2011 هم توی نیویورکر منتشر شده. اگه یادتون باشه مقاله‌های دو تا اپیزود قبلیمونم، یعنی پروژه کنتلر و معنی مرگ، نوشته ایشون بود. قسمت قبلم گفتم میخوام یه مقاله دیگه ازش کار کنم که یه جورایی بشه یه سگانه. مقاله راجع به یه خانم میانسال آمریکاییه که درگیر ناهنجاری‌های روانی بوده و یه سری اتفاقاتی واسش پیش میاد که حالا قراره تو طول اپیزود بشنویم. یه فیلم مستندم چند سال بعد انتشار این مقاله ساخته شده به همین اسم، God Knows Where I Am یا خدا میداند کجا هستم. اگه از مقاله خوشتون اومد میتونین برین اون فیلم رو هم ببینین و اطلاعات بیشتری گیرتون میاد از این موضوع. همین چند وقت پیش خانم آویو یه مقاله دیگه هم منتشر کرد تو نیویورکر راجع به اصغر فرهادی که شاید راجع بهش شنیده باشین تو این مدت، در مورد اتهام سرقت ادبیه که به بعضی از کارهای اصغر فرهادی زده میشه. اونم مقاله جالبیه و نیویورکر هم نسخه فارسیشو منتشر کرده تو سایتش که توصیه میکنم بخونین حتما. اگه نسخه فارسی نبود شاید موضوع یکی از اپیزودامون میشد، ولی دیگه با این کار بار از رو دوش ما برداشته شده. مثال خوبیه این مقاله واسه آشنایی با ساختار گزارش نویسی روز دنیا، که خب چون موضوعش هم واسه اون آشناست و در جریان تایملاین اتفاقاتش بودیم، درکش هم خیلی راحت تره برامون. تو این قسمت دوست خوبم سروش ارجمندی بازم زحمت کشیده و آهنگ اختصاصی ساخته که اول اپیزود شنیدیمش. همینجا هم دوباره ازش تشکر میکنم واسه این کار قشنگش. آها، راستی اینم بگم که توی اپیزود قبلی یه توپق عجیب غریب زدم و یه جایی به مرگ مغزی گفتم مغز مرگی. نمیدونم چرا هول شدم و همچین سوتی دادم، ولی خب به هر حال پیش میاد دیگه. خیلی از شنونده ها هم تذکر دادن که هم تشکر میکنم ازشون بابت دقتشون و هم عذرخواهی. امیدوارم که توی اپیزودهای بعدی اینجور سوتی ها و توپق ها کمتر بشه. نکته دیگه ای که میخوام بگم اینه که حالا که بعد یه غیبت طولانی برگشتیم، یه جورایی دست پرم برگشتیم. یه اتفاق مهمی که تو این مدت واسه پادکست افتاد اینه که وبسایت پادکست میمو رو انداختیم و خیلی هم واسش برنامه داریم در آینده. میدونیم دیگه این روزا حضور داشتن تو فضای دیجیتال خیلی مهمه. حالا درسته که وضعیت دسترسیمون به اینترنت تو این روزا متاسفانه بدتر شده، برعکس همه دنیا که دارن تو این زمینا پیشرفت میکنن، ما پسرفت کردیم. هر روزم دارن محدودترمون میکنن، ولی خب من مطمئنم اوضاع اینجوری نمیمونه و دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات چیزی نیست که هیچ ارگان و هیچ حکومتی دیگه بتونه از این به بعد جلوشو بگیره. به هر حال ما هم با کمک بچه‌های گروه نرم افزاری سالین تیم وارد فضای وب شدیم و وبسایت پادکست میمو راه انداختیم. الان دیگه میتونین هر چیزی که راجع به پادکست میمه از اپیزودهای قبلی گرفته تا مطالب تکمیلی و اخبار و عکس و ویدیو و همه این چیزا رو همه رو توی وبسایت بهش دسترسی داشته باشین. میتونین مستقیم و بدون واسطه هم با همون تعامل داشته باشین. همکاری ما با سالین تیم تازه شروع شده و خیلی خوشحالم که این دوستای خوب من از این به بعد کنارمون هستن تو پادکست. بچه‌ها تو زمان واقعا کوتاهی که تصمیم گرفتیم سایت را بندازیم دست به کار شدن و به نسبت وقتی هم که داشتن به نظرم یه کار خیلی با کیفیت تحویل دادن. واقعا ممنونم ازشون. البته این نسخه وبسایتی که حالا میرید میبینید نهایی نیست. گفتم چون زمانمون کم بود خیلی حداقلی ساخته شده و قراره به تدریج کامل‌تر هم بشه. دوستای من تو گروه نرم افزاری سالین تیم کار طراحی و توسعه سامانه‌های تحت وب رو انجام میدن، مثل وبسایت و اپلیکیشن و دیجیتال مارکتینگ و سئو سایت و تحلیل رفتار کاربران و اینجور چیزا. خلاصه هر راهکار دیجیتالی که بتونه کسب و کارها رو متحول کنه از دست این بچه‌ها برمیاد. پس اگه کسب و کاری دارین حتما باید به فکر توسعه آنلاینش هم باشین و اگه تا حالا نبودین سالین تیم میتونه خیلی بهتون کمک کنه. آدرس وبسایتشون هم هست salinteam.com که تو توضیحات اپیزود میذارمش براتون. یه مطلب دیگه هم بگم و بعدش بریم و مقاله رو بشنویم. همونطوری که میدونین پادکست یه مدیای رایگانه و پادکسترها هم اگه بخوان درآمدی داشته باشن که هم انگیزه ای باشه واسه ادامه کار، هم بتونن کیفیت خروجی کار رو ببرن بالاتر و حرفه‌ای ترش کنن، یا اسپانسر میگیرن یا از حمایت شنونده ها استفاده میکنن. حالا یه راهکار و فرصتی پیش اومده که شما هم میتونین از این راه از پادکست میم حمایت کنین و هم خودتون یه نفعی از این کار ببرین. نمیدونم تا حالا ایده مستر کلاس به گوشتون خورده یا نه. مستر کلاس یه نوع فرمت آموزشیه که استاداش کسایین که جزو موفق ترین و بهترین تخصصای مربوط به خودشون هستن. ساختار تدریس این کلاس هم به شکل رایجی که میشناسیم نیست. اینطوری نیست که یه مدرکی بده که بشه باهاش درآمد کسب کرد، یعنی فقط هدفش درآمد باشه. اینجا میشه مهارتایی رو یاد گرفت که کمک کنه به توسعه فردی شما. مخاطبای مستر کلاس ها هم خیلی گسترده ترن، یعنی صرف علاقه به یه موضوع میتونه پیش نیاز شرکت تو این کلاس ها باشه. حالا کالج شگرد واسه اولین بار اومده این ایده رو به زبان فارسی اجرا کرده و یه سری مستر کلاس آماده کرده که مدرساش آدمای مشهور و معتبری هستن. کیفیت ساخت دوره‌ها هم خیلی حرفه‌ای‌تر و متفاوت‌تر از دوره‌های رایجیه که احتمالاً قبلا دیدین. مثلا فکر کنین یه نفر شطرنج دوست داره و میخواد واسه دل خودش بره شطرنج یاد بگیره. این آدم میتونه بره شگرد تو دوره‌های آنلاین آموزش شطرنج احسان قائم مقامی شرکت کنه که حتماً میدونین اولین استاد بزرگ شطرنج ایرانه. یا یکی میخواد تفننی ساز بزنه میتونه بره دوره‌های آموزش ستاره کیوان ساکت رو ببینه. ایشون هم دیگه نیاز به معرفی نداره، یکی از نوازنده‌ها و اساتید سطح بالای موسیقی ایرانه. واسه هر زمینه دیگه هم این قضیه هست. یکی میخواد شعر که میخونه بیشتر بفهمه میره دوره محمدعلی بهمنی. یکی دیگه عکاسی دوست داره، یکی رمان نویسی علاقشه، یکی دکوراسیون داخلی. خلاصه هر موضوعی که شما دوست داشته باشین. شگرد اومده این آدمای اسم و رسم‌دار رو تو حوزه‌های مختلف جمع کرده و ازشون خواسته یه سری دوره آموزشی برگزار کنن واسه مخاطب غیر تخصصی. البته اینجوری هم نیست که به درد مخاطب تخصصی نخوره ها، اونا هم میتونن از نکته‌های این کلاس استفاده کنن. به نظر من که خیلی ایده هیجان انگیز و جذابیه. الان 9 تا مستر کلاس دارن تو سایتشون و دارن مجموعهشون رو بیشتر هم میکنن. بجز اون دوره‌هایی که گفتم، در حال حاضر دوره ترانه سرایی هم هست با عبدالجبار کاکایی، رمان‌خوانی با احسان رضایی و عکاسی با کیارنگ علایی. اونجوری که به من گفتن بچه‌های شگرد، قراره هر یکی دو ماه یه مستر کلاس جدید هم اضافه کنن. این کالج شگرد رو چند تا از بچه‌های دانشگاه شریف رو انداختن و یه سری دوره آموزشی ویدئویی درست کردن که گفتم خیلی هم با کیفیت و حرفه‌ای درست شده، هم محتواش هم ساختش. حالا این قضیه چطوری با حمایت از پادکست میم و نفع خود شنونده ها ربط پیدا میکنه؟ اینجوری داستان که ما با بچه های کالج توافق کردیم 20 نفر اولی که با کد معرفی پادکست میم از سایتشون عضویت تهیه کنن 50% تخفیف میگیرن. به جز این 20 نفر اول، قراره تا یه سال بعد، یعنی تا آخر سال 1402، هر کس دیگه‌ای که با کد معرف پادکست میم ازشون عضویت بخره 20% تخفیف بگیره. از اون طرف به ازای هر یه نفری که با کد پادکست خرید کنه یه درصدی هم به ما میرسه. پس اتفاقی که این وسط میفته اینه که یه تیر و سه تا نشون میشه. شما هم یه سری مستر کلاس آموزشی با کیفیت دستتون میاد، هم تخفیف میگیرین، هم به پادکست میم کمک میکنین. همه هم خوشحالن. دیگه چی از این بهتر؟ قیمت این دوره هم با توجه به اساتید و کیفیت ویدئوهایی که درست کردن واقعا متناسبه. کد تخفیف و آدرس وبسایت کالج شگرد که هست شگرد.net رو تو توضیحات این اپیزود گذاشتم براتون. به نظرم حتما تو اولین فرصت یه سر به سایتشون بزنین و پلن‌ها و کورس‌ها رو ببینین. احتمال اینکه خوشتون بیاد زیاده. خب دیگه صحبتامون طولانی شد خیلی. دیگه بریم و به مقاله خدا میداند کجا هستم گوش بدیم.
Dear God, please, save me. I'm trying, but I don't know what to do.
اکتبر 2007 لیندا بیشاپ که دو روز قبل‌تر از یه بیمارستان روانی مرخص شده بود، هر چی که داشت دور انداخت و فقط 3 تا از چیزاشو نگه داشت. یه ریمل، یه موچین و یه خودکار. یه سال تمام نالیده بود که تو بیمارستان پدرش در اومده. الان دیگه واسه زندگی جدیدش یه نقشه بیشتر نداشت. می‌خواست نامرئی بشه. دو شب توی مزرعه‌ای که پاتوق بیخونه‌ها شده بود خوابید. بعدش هم تو کوچه خیابونای فرعی ول می‌گشت. از ترس اینکه گیر جاسوسا بیفته، یواشکی از پشت ساختمونا و کانالای آب رد میشد. هر وقتم میخواست استراحت کنه، خودشو تو بوته‌ها قایم میکرد. چند وقت بعد تو دفتر خاطراتش نوشت اون موقع زندگیشو دوتا کبوتر و یه دونه جغد نجات دادن. لیندا یه زن 51 ساله قد بلندی بود با چشمای آبی و هیکل ورزشکاری. تو دانشگاه نیو همشایر تاریخ هنر خونده بود. اکتبر 2006 به خاطر یه سری بیقانونی کردن بردنش دادگاه، ولی وقتی دیدن نمیتونه از خودش دفاع کنه فرستادنش بیمارستان روانی. 11 ماهی که اونجا بود و یا کتاب خون یا چیز نوشت یا قلاب بافی کرد. زیر بار نمیرفت هیچ داروی مصرف کنه، چون تشخیصی که دکترها براش داده بودن و قبول نداشت. دکترها میگفتن اختلال دو قطبی همراه با روانپریشی داره. هر بار یه روانپزشکی میومد معاینش کنه میگفت اصلا اعتقادی به روانپزشکا و روانپزشکی و اینجور چیزا نداره. فقط وقتی موضوع عوض می شد و دیگه کسی از بیماری روانی حرف نمی زد یکم حالش خوب می شد و خنده می اومد رو لباش. تو پرونده پزشکیش نوشته بودن رفتارش خوشاینده و خیلی هم امیدواره، ولی اصلاً بیمار بودنشو قبول نمی کنه. چند هفته قبل این که مرخصش کنن بهش گفتن حالا که داری میری یه فکری بکن که کجا می خوای زندگی کنی، خرجتو چجوری می خوای در بیاری، مثل اینجور حرفا. ولی واسه لیندا هیچی مهم نبود، فقط می گفت خدا بزرگه. روز چهارم بعد مرخص شدن از بیمارستان، لیندا داشت توی جاده خوشگل کوهستانی واسه خودش میپلکید که یه بارون شدیدی گرفت. یکم جلوتر یه خونه متروک روستایی دید که گذاشته بودنش واسه فروش. خونه 3 طبقه بود و روبروش یه رودخونه و باغ سیب بود. چند تا از اتاقاش هم به زور مبله بودن. یه سری وسایل کمی توشون بود. اولش میخواست فقط چند شب اینجا بمونه تا هوا بهتر شه، ولی نگران بود اگه برگرده تو شهر با این لباسای کثیف خیلی تابلو بشه. اونجا یه دفترچه پیدا کرد و شروع کرد خاطراتشو نوشتن. اولین چیزی هم که نوشت این بود: سر و وضعم خیلی داغونه، مثل ولگردا شده.
No one seems to want to help. So, I made it back by 4:30. I'll just disappoint it again. I'm trying, but it doesn't make sense for me to try and get to the shelter in Laconia, make my presence known, and just start this whole mess again. To prove what? That I'm all right? I've done that too many times.
لیندا از یه نصف شبی تو سال 1999 که دختر 13 سالش رو ول کرد و یه یادداشت گذاشت که داره میره آدمای مهمی رو ببینه، مثل آواره‌ها زندگی کرده بود. یا تو پناهگاه در به درا بود، یا بیمارستان، یا زندان. تو دفتر خاطراتش نوشته بود آمادگی نداشته بره تو جامعه، چون مجبور می‌شده دوباره کلی مسخره بازی در بیاره که به بقیه اثبات کنه آدم نرمالیه. از وقتی یادش میومد داشت همین کارو می‌کرد. الان دیگه خسته شده بود. دو روز بعد اینکه اومد تو این خونه تصمیم گرفت یه مدتی موقتی اینجا بمونه. فعلا با سیب خوردن زندگی میکرد و منتظر میشد خدا دستورات بعدی رو بهش برسونه. چند روزی که گذشت دیگه زندگیش وارد یه روتین عادی شد. صبح وقتی نور آفتاب میزد تو اتاق پذیرایی و کاناپه جلوی پنجره رو گرم میکرد، کتابای درسی که تو شیروانی پیدا کرده بود و میخوند. کتابا اینجوری بودن که انگار مستأجر قبلی سال 1969 درسو گذاشته کنار و لیندا میخواد درسی که اون ول کرده رو ادامه بده. با جوزف کنراد شروع کرد و یه مقداری زیست شناسی خوند راجع به کلوروپلاستا و میتوکندری و تقسیم سلولی. بعد رفت سر مسائل بزرگ در تمدن غرب. وقتی انرژی داشت کارهای خونه رو هم میکرد. اول موهای قهوه‌ای خاکستریشو با چنگال شونه میزد و خونه رو تمیز میکرد که اگه یه وقتی مشتری اومد نبینه همه چی به هم ریخته است و شک کنه. خونه آب و برق نداشت، واسه همین بعد غروب میرفت لباسیرش رو تو رودخونه میشست و با گلدون آب برمیداشت و بعدش هم از درخت ها سیب میکند. یه هفته که گذشت احساس کرد 4-5 کیلویی وزن کم کرده. خودشو که تو آینه دید تعجب کرد چقدر صورتش استخونی و کشیده شده. تو بیمارستان از دست بقیه مریضا خیلی اذیت شده بود. هیچ وقت ساکت نمی‌شدن، بهش دست می‌زدن، میشستن رو صندلی که دوستاش نصف شب سر و صدا می‌کردن. واسه همین الان بدش نمیومد که میتونه تنها باشه. میشست پشت پنجره، پرنده ها رو میدید که میخوندن، درخت ها رو نگاه میکرد که شاخه هاشون تو باد میلرزید. یه وقتایی هم آقا و خانم کاردینال رو دید میزد، همسایه‌ای که چند تا خونه اونورتر بودن. دلش میخواست یه دوربین دو چشمی میداشت که بتونه دورترها رو بهتر ببینه. یه بار یکی از همسایه ها اومد چمنای دوروبر خونه رو کوتاه کنه. لیندا که داشت از طبقه بالا نگاهش میکرد تو دفترچش نوشت اون آدم نمیدونه که من اینجام. تهدیدایی که لیندا ازشون فرار میکرد تغییر میکردن. از توطئه‌هایی میگفت که خواهر بزرگش یا دولت یا کارگزارای شیطان واسش چیدن. همیشه نگران بود نکنه کسی داره تعقیبش میکنه. وقتش زیاد بود تو این خونه، همه اتفاقاتی که به اینجا رسونده بودش رو مرور میکرد. میدونست اینجوری زندگی کردن که اصلا کسی نفهمه تو وجود داری بی‌معنیه، ولی به خودش میگفت اینم به هر حال خواست خداست دیگه. آخر اکتبر که شد 300 تا سیب کنده بود انبار کرده بود. نگران بود که زمستون تو راهه، برگای درخت ها داشت میریخت و پرنده ها هم داشتن سمت جنوب پرواز میکردن. تو دفترش نوشته بود هنوز هیچ نشونه ای نمیبینم که باید کار دیگه ای انجام بده.
Sunday, October 7th, 8:15 a.m. Finbrook Farm. I finally feel caught up on my sleep. Nice and warm last night. Nice view from this chair to the west. A cardinal and a chickadee on top of a lilac outside the window. The dining room windows have no locks, so really easy to step in. Water from the brook first. Found crab apples yesterday afternoon. I can't figure out how to put the electricity on. I've gone out and down the about. Maybe I'll find a nut tree. It's a beautiful day. Then, I found the strangest looking apple tree. decent apples. I picked 4 to bring back.
تو دوره‌ای که لیندا تو بیمارستان روانی نیو همشایر بود، دکترها متوجه شدن که بینش نداره. اینسایت که هم بینش بهش میگن هم بصیرت و ما اینجا تو این اپیزود بهش میگیم بینش، تو روانشناسی به معنی سطح آگاهی بیمار از مشکلیه که دچارش شده. نویسنده میگه این اصطلاح تو روانپزشکی میراث دردسرسازی داره. مطالعات نشون داده تقریبا نصف کسایی که براشون تشخیص بیماری روانی میدن، مثل اسکیزوفرنی یا اختلال دو قطبی، خودشون قبول ندارن از نظر روانی بیمارن. خب طبیعی هم هست که اینا در برابر درمان مقاومت میکنن. کسی که اولین بار اصطلاح بینش رو توی روانشناسی به کار برد یه روانپزشکی بود به اسم آقای اوبری لوئیس. ایشون تو سال 1934 تو ژورنال بریتانیایی روانشناسی پزشکی بینش رو اینجوری تعریف کرد: نگرش صحیح نسبت به تغییر بیمارگونه در خود. ولی تعریفش انقدر مبهم بود که تا 50 سال بعد کسی بهش توجهی نکرد. سخت بود واسه روانپزشکا که بیان پدیده‌های قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری رو ول کنن، به جاش تجربه از دست دادن عقل رو از طریق ذهن آدمو بفهمن. امروز به محض اینکه کسی وارد یه بیمارستان روانی میشه، اولین کار اینه که بینشش رو میسنجن. ولی هنوزم این نوع تعریف از هوشیاری درست و حسابی درک نشده. مثلا وقتی بیمار بتونه اتفاقای غیرعادی که حس میکنه داره براش میفته رو به عنوان نشونه های بیماری روانی درک کنه، میگن این بیمار بینش داره، اینسایت فوله. مثلا اگه کسی فکر میکنه بال درآورده یا اعضای بدنشو برداشتن یا پیامای سیاسی تو تابلوهای خیابون میبینه، وقتی متوجه باشه اینا خیالات و واقعی نیست، بینشش کار میکنه. ولی یه مشکلی هست و اونم وقتیه که نشونه واضحی از روانپریشی وجود نداره. اینجا روانپزشکی دچار یه تناقض بزرگ میشه. اولین نشونه سلامت عقل اینه که شما خودتون بتونین متوجه شین که دیوونه شدی. الان تو جامعه این که بیماری رو مجبور کنن اختلالاتی که بهش دچار شده رو تایید کنه، تبدیل شده به یه باید اخلاقی. روانپزشکی تنها حوزه‌ای از علوم پزشکیه که توش امتناع از درمان اتفاقا خودش یکی از نشونه‌های اثبات بیماریه. بررسی روند درمانی لیندا هم همین قضیه رو تایید میکنه. اینکه گیج کننده ترین رفتارش همین به چالش کشیدن و قبول نداشتن بیماریش بوده. اون زمانی که نظریه‌های روانکاوی رو بورس بود، فکر میکردن مریضایی که ادعا میکنن عاقلن دارن از خودشون در برابر حقیقتی محافظت میکنن که اونقدر خورد کننده و سنگینه که نمیشه تحملش کرد. ولی الان این مشکل رو ربط میدن به نقص شناخت درونی بیمار نسبت به بیماری. خاویر آمادور که یه استاد روانشناسی تو دانشگاه کلمبیا میگه این قضیه ربطی به اراده نداره. بیمار صرفاً ظرفیت و گنجایش دونستن و فهمیدن بیماریش رو نداره، دست خودش نیست. مثل یه کسی که مثلا آسم داره یا مادرزادی کور به دنیا اومده، یه نقص تواناییه که تقصیر خود آدم نیست. آمادور کسیه که یه تست طراحی کرده که الان پرکاربردترین ابزار واسه اندازه‌گیری بینش. اسمش هست مقیاس ارزیابی ناآگاهی از اختلال روانی. این در اصل یه مصاحبه ساختارمنده که توش از بیمارا میپرسن چرا فکر میکنن قضاوت یا ادراکشون تغییر کرده. با اینکه روانپزشکا هنوز اختلالای عصبی واضحی که با کمبود بینش در ارتباط باشه رو پیدا نکردن، ولی آمادور و چند تا دانشمند دیگه یه اصطلاحی تعریف کردن واسه بیمارایی که دچار آسیب مغزی شدن و نمیتونن از بعضی از اندام‌ها و حواسشون استفاده کنن، ولی خودشون متوجه این مشکل نیستن. به این اختلال میگن آنوسوگنوزیا. مثلا کسایی که به خاطر آسیب دیدن قشر بینایی مغزشون کور میشن، قبول نمیکنن کور شدن، واسه همین کلی داستان تعریف میکنن که توجیه کنن چرا همش میخورن تو در و دیوار. تو مورد لیندا تمام دعوای این زن با روانپزشکاش سر این بود که تشخیصی که واسش داده بودن رو قبول نداشت. هر کاری دکترا میکردن بهش بفهمونن بابا یه بخشایی از شخصیتت دچار بیماری روانیه، قبول که نمیکرد به کنار، تازه باعث میشد نسبت به خودش بیگانه هم بشه. لیندا به یکی از دوستاش گفته بود اقامتش تو بیمارستان فرصتیه که اثبات کنه بیماری روانی نداره و هیچ وقت هم نداشته. لیندا همیشه از خونه های کشاورزی و روستایی خوشش می اومد. تو لانگ آیلند بزرگ شده بود و افتخار میکرد که خانواده‌اش یه باغ بزرگ سبزیجات داشتن. یه بار یه جایی ثبت نام کرده بود کمک هزینه مسکن بگیره. تو اون قسمتی که باید درباره خودش حرف میزد نوشته بود من بچگی خوبی داشتم. پدر مادرم هم مهربون بودن هم حمایتگر و واقعا به مفهوم خانواده اعتقاد داشتن. لیندا دوستای زیادی داشت. تو درس و مشقاش هم وقتی که یکم تلاش میکرد عالی بود. خانواده‌اش فکر میکردن بزرگ که شد پروفسوری، استاد دانشگاهی چیزی میشه. ولی خودش هیچ وقت یه هدف مشخصی رو دنبال نکرد. تمرکز نکرد روی کار. نزدیکترین دوستش تو کالج میگه رویاش این بود یه پسر بامزه پیدا کنه باش ازدواج کنه، بچه دار بشه و توی مزرعه زندگی کنه. لیندا سال 1985 ازدواج کرد و 5 ماه بعد دخترش کیتلین رو به دنیا آورد. ولی با شوهرش نساخت و زود از هم جدا شدن. بعد طلاق با اینکه دست تنها بود ولی خیلی تلاش کرد که هوای کیتلین رو داشته باشه و واسش یه زندگی راحت بسازه. از صبح تا شب توی رستوران چینی تو نیوهمشایر کار میکرد. روزای تعطیلش هم کیتلین رو برمی‌داشت می‌رفتن بوستون موزه گردی می‌کردن یا می‌رفتن کمپینگ یا همینجوری بی هدف تو جاده رانندگی می‌کردن. کیتلین که موقع نوشته شدن مقاله یعنی سال 2011 25 سالش بوده و تو فروشگاه‌های زنجیره والمارت کار می‌کرده به نویسنده میگه اون موقع ما دنیای همدیگه بودیم. منظور کیتلین از اون موقع تا قبل از روزی بود که مامانش از شغل پیشخدمتی استعفا کرد چون میگفت مافیای چینی افتادن دنبالش رو باید از دستشون فرار کنه. از اون وقت بود که یکم به سلامت ذهنی مامانش شک کرد کیتلین. کار تا جایی پیش رفت که اینا سال 1999 از ایالتشون فرار کردن رفتن سمت کانادا. حتی کیتلین هم اون موقع ترسیده بود نکنه گیر بیفتن. میگه فکر میکردم بی دلیل قربانی داستانی شدم که خودم هیچ نقشی توش نداشتم. کار اشتباهی نکرده بودم که مجبور باشم تو همچین دردسری بیفتم. تو راه به دوستام زنگ میزدم بهشون الکی میگفتم فلان جاییم. میترسیدم جاسوسا حرفامو بشنون. یه هفته بیشتر طول نکشید که ترس لیندا ریخت و اینا دوباره برگشتن شهرشون. اون موقع خانواده لیندا و خواهرش جوان بیشاپ یه تلاش ناموفقی کردن که راضیش کنن بره پیش دکتر. ولی دکتر که نرفت چی یه چند روز بعد دوباره غیبش زد. رفت کنکورد پایتخت ایالتشون. میخواست به مقامای قضایی بگه فهمیده دولت پشت سقوط هواپیمای جان اف کندی جونیور بوده. چند روزی تنهایی اونجا سرگردون بود و فکر میکرد بدون اینکه خودش بفهمه بهش دارویی سمی چیزی خوروندن. تو اون دوران کیتلین هم رفته بود پیش مادر بزرگ پدریش رو با اونا زندگی میکرد. حتی وقتی لیندا برگشت هم همونجا موند. بالاخره با دردسر فراوون لیندا راضی شد بره به یه بیمارستانی تو نیوهمشایر خودشو نشون بده. اونجا واسش تشخیص اختلال اسکیزو افکتیو دادن و براش زیپراسکاب و لیتیوم تجویز کردن. اولی داروی ضد روان پریشیه، دومی هم تثبیت کننده خلق و خوه. البته نویسنده داخل پرانتز میگه بسته به دکتری که معاینش میکرد تشخیصش بین اختلال دو قطبی و اسکیزو افکتیو که یه ترکیبی از اسکیزوفرنی و اختلال خلقی تغییر میکرد. اختلالای روان پریشی معمولاً اولای بزرگسالی شروع میشن ولی خب خیلی هم غیر معمول نیست بعدن سر و کلهشون تو زندگی پیدا شه، مخصوصاً بعد دوره‌های شدید استرس یا انزوا. چند روز اولی که لیندا رو تو بیمارستان بستری کردن همش گریه میکرد و میگفت در حقش خیانت شده، یه سری آدما علیهش نقشه کشیدن و کشوندنش اینجا. ولی با این حال تو روز چهارم روانپزشکش تو پروندهش نوشت لیندا الان به این بینش دست پیدا کرده که این چیزا توهمات پارانویدیه و یه بخشی از وجودش میتونه تایید کنه احتمالاً این اتفاقایی که فکر میکنه افتادن در واقع نیفتادن و اینطوری نبوده که کسی افتاده باشه دنبالش. 10 روز بعدم از بیمارستان مرخصش کردن. ولی این تازه شروع یه پروسه‌ای بود که پشت سر هم قرار بود تکرار بشه. هر بار که لیندا رو تو بیمارستان بستری می‌کردن، درباره بیماریش و داروهاش چیزای بیشتری یاد می‌گرفت. این یه رویکرد استاندارده واسه بالا بردن بینش، ولی کمکی به تغییر این واقعیت نمی‌کنه که باورهای آدمه که هویتش رو شکل میدن، حتی اگه این باورها کاملاً غلط باشن، غیر واقعی باشن. اینکه کسی فقط تو عرض چند روز از یه فعال جان برکف سیاسی تبدیل بشه به یه بیمار روانی ممکنه بر اساس خیلی از معیارا نشونه یه درمان موفق تو بیمارستان روانی باشه، ولی واسه خود اون آدم ممکنه اینجوری باشه که احساس کنه زندگیش از این به بعد بی ارزش و به درد نخور شده. نویسنده میگه معمولا کسایی که دوره‌های روانپریشی داشتن و خوب شدن بعد بهبودیشون به اندازه کافی گفتگو درمانی دریافت نمی‌کنن. چون هم شرکت‌های بیمه خیلی سختگیری می‌کنن واسه تعداد جلسه‌های مشاوره، هم روانپزشکا تا سال‌ها فکر می‌کردن بیمارای روانپریش نمی‌تونن به شکل معناداری درباره زندگیشون فکر کنن. پس تنها درمانی که اینجا واسه لیندا میمون دارو درمانی بود. ولی مشکل اینجا بود که صرف مصرف دارو نمیتونست بهش کمک کنه تصویری که از خودش داشت و جوری عوض کنه که بتونه با واقعیت بیماریش روبرو بشه. وقتی سایکوتیک میشد، دچار روان پریشی میشد، خودشو قهرمان داستانی میدید که توی دنیای پر از بی‌عدالتی و گناه داره اتفاق میفته و این نقشی که واسه خودش تصور میکرد بهش اعتماد به نفس میداد، هدف میداد تو زندگی بهش. بعد ماجرای 11 سپتامبر تو سال 2001 لیندا زندگیشو جمع کرد رفت نیویورک، چون فکر میکرد احضارش کردن بره اونجا کمک کنه. همون موقع ها تو دسامبر 2001 روزنامه نیویورک پست یه مقاله راجع به لیندا چاپ کرد و نوشت لیندا بیشاپ دوروبر ساختمونای تجارت جهانی میچرخه، پرچم آمریکا رو تکون میده و به بازدید کننده ها خوش آمد میگه. یکی از امدادگرای داوطلب دربارش میگفت گاهی فرشته‌ها با لباس مبدل میان رو زمین. الان هم یکیشون خودش شبیه یه آدم فقیر و بی‌خانمان کرده، اومده داره بهمون کمک میکنه. خودش هم به خبرنگار نیویورک پست گفته بود من اینجا دارم سعی میکنم به مردم ابعاد فاجعه و بزرگی شرارتی که اتفاق افتاده رو نشون بدم. چند سال بعدی رو لیندا همش سرگردون بود. تو خیابونا و سرپناهای بی‌خانمانا آواره بود و گاهی هم به شرط اینکه داروهاشو مصرف کنه خونه خواهرش زندگی میکرد. نویسنده میگه جوان، خواهر لیندا که تو دادگاه عالی نیوهمپشایر کار میکنه، مثل خود لیندا آدم خونگرمیه. این دوتا خواهر بیشتر وقتای بیکاریشون اون زمان با هم میگذروندن. لیندا اون موقع خیلی دلش میخواد خونه خودشو داشته باشه. سال 2003 توی برنامه مسکن حمایتی ثبت نام کرد. وقتی رفت مصاحبه گفت واقعا به این خونه نیاز داره، چون میخواد دوباره مثل یه آدم بزرگ زندگی کنه. لیندا خیلی ناراحت بود که بیماریش اینو از دخترش و دوستاش دور کرده. جوان به نویسنده میگه لیندا خیلی خوب راجع به این که متوهم بودن چه شکلی حرف میزد. قشنگ تحلیلش میکرد. بحث خیال پردازی نبود. اینجوری نبود که انگار توهم زده مامورای امنیتی دارن تعقیبش میکنن. تو ذهنش این چیزا همونقدر واقعی بودن که مثلا من و شما که الان اینجا این واقعی هستیم. تابستون 2004، کیتلین که اون موقع سالای آخر دبیرستان بود، بعد 5 سال برگشت که پیش مامانش زندگی کنه دوباره. آپارتمان جدیدشون شده بود پاتوق دوستاش، خیلی بهشون اونجا خوش میگذشت. یکی از دوستای کیتلین میگفت مامانش خیلی کول و باحال بود. توهمات جاسوسی و دولت و این داستانا رو گذاشته بود کنار، دیگه زیاد راجع بهشون حرف نمیزد. البته بجز وقتایی که دم انتخابات بود. لیندا عاشق این بود که واسه دوستای کیتلین شام بپزه و بشینن دور میز حرف بزنن. ولی یکم که گذشت چیزایی که میگفت دیگه یه مقداری داشتن بی ربط میشدن. همین دوست کیتلین میگه خب اولش ما میگفتیم اوکی طبیعیه هر کسی یه مقداری فانتزی و رویا داشته باشه تو ذهنش. مثلا یه وقتایی راجع به یه مردی حرف میزد که دوستش داشته و قرار بوده که بیاد و همه چی رو روبراه کنه. ولی بعدش اینجوری شد که اصلا ما کلا شک کردیم همچین کسی وجود خارجی داشته باشه. کیتلین و جوان مرتب به لیندا میگفتن قرصاشو منظم مصرف کنه، ولی لیندا میگفت حالش دیگه کامل خوب شده و قرص لازم نداره. میگفت قرصا بیحالش میکنن، تازه کلی هم چاق شده به خاطرشون. اون موقع پدر مادر لیندا هم که خیلی نصیحتش میکردن به حرف دکتراش گوش بده، جفتشون سرطان گرفته بودن و مرده بودن. یکیشون سال 2003، اون یکی 2004. کیتلین و دوتا از دوستاش دیدن اوضاع داره از دستشون در میره، اومدن حرفای عجیب غریب و بی ربط لیندا رو ضبط کردن. کیتلین میگه میخواستیم یه مدرکی داشته باشیم که بگیم ببینین این واقعا دیمونه شده، یکی باید کمکش کنه. یه بار وقتی لیندا داشت میگفت همه بچه‌ها رو باید به کلاشینگوف مسلح کنیم، حرفاشو ضبط کردن و خبر دادن به پلیس، ولی هیچ وقت شکایتشون رو کسی جدی نگرفت. یه روز تو فوریه 2005 لیندا تو خیابون اصلی شهرشون تصادف کرد. وقتی پلیسا رسیدن دیدن دهنش بوی الکل میده. گفتن چی شده و داستان از چه قراره؟ اینم برگشت جواب داد عمدی تصادف کرده، چون میخواسته ثابت کنه مامورای پلیس غیر قانونیان. با اینکه درصد الکل خونش زیاد نبود، پایین‌تر از حدی بود که معمولا یکی رو بخوان با خاطرش دادگاهی کنن، ولی چون قبول نکرد وثیقه 500 دلاریشو بده، فرستادنش زندان شهر استرافورد. جالب، نویسنده اینجا تو پرانتز میگه 1/4 زندانیای آمریکا معیارای اختلال روانپریشی دارن. لیندا رفتارش تو زندانم خیلی تعریفی نداشت. یه بار یه لیوان ادرار پرت کرد سمت یکی از مامورا، یه بارم یه مرد دیگر رو با چوب جارو تا میخورد کتک زد. جوان یه نامه نوشت واسه وکیل دادگستری اداره پلیس. گفت لیندا قبل بیماریش هیچ وقت رفتار پرخاشگرانه نداشته. گفت خانواده هر کاری کردن نتونستن اینو مجبور کنن درمانشو کامل کنه. تو رو خدا شما یه کمکی بهمون بکنید. این درخواست جوان باعث شد بیان یه بار دیگه پرونده لیندا رو بررسی کنن ببینن اصلا صلاحیت زندانی شدن داره یا نه. اما همینطور که لیندا تو زندان منتظر نتیجه پروندهش بود، از زندگی که قبل از بیماریش داشت دورتر و دورتر میشد. خودش فکر میکرد آدم معاشرتی و خوشمشربیه. تو کریسمس واسه بقیه زندونیا با کیسه های نهار و صفحه های مجلات کارت تبریک درست کرده بود مثلا. ولی هر روز که میگذشت خودشو از آدمایی که یه وقتی باهاشون صمیمی بود جداتر میدید. کلی نامه واسه کیتلین نوشت که توشون بهش درس زندگی میداد. اینکه چطوری لباس بپوشه، چطوری کار پیدا کنه، چونه بزنه موقع خرید، وزن کم کنه، چطوری پای سیب درست کنه و آدمای بی ربط و به درد نخور و چطوری از زندگیش بندازه بیرون. ولی کیتلین به نامه‌هاش جواب نمیداد. بعد یه سال و نیم که تو زندان بود، تشخیص دادن به خاطر وضعیت روانیش صلاحیت محاکمه شدن نداره و واسه 3 سال فرستادنش بیمارستان روانی نیوهمپشایر. البته اینکه اومدن صلاحیت روانیشو ارزیابی کردن خیلی بهش برخورد. یه نامه نوشت به کیتلین و گفت حقوق قانونی منو به خاطر خاله جوان شما ازم گرفتن و تحقیرم کردن. بیمارستان روانی نیوهمپشایر سال 1842 تأسیس شد. هدفش هم این بود یه جامعه آرمان شهری به وجود بیاره که بی‌نظمی دنیای بیرون رو نداشته باشه. ایده مدیرای اولیه اونجا این بود که یه مدل کوچیکتری از جامعه رو تو بیمارستان بسازن. می‌خواستن با نقش دادن به مریضا و درگیر کردنشون تو این جامعه بهشون کمک کنن دوباره عقلشون برگرده سر جاش. سال اولی که اینجا تأسیس شد، بیشتر از یک چهارم مریضایی که توش بستری بودن افکار افراطی مذهبی داشتن. چند نفرشون هم ادعا می‌کردن پیامبره. زمینی که بیمارستانو توش ساختن خیلی بزرگ بود، نزدیک 500 هزار متر مربع بود. مریضا توی ساختمون لوکس آجر قرمز زندگی می‌کردن که وسط درختا بود. یه برج و یه ایوون سفید بزرگ هم داشت. اینجا اینا با هم کشاورزی و باغبونی و آشپزی و کارا این شکلی می‌کردن. زمین گلف بود اینجا، ارکستر داشتن، روزنامه خودشون هم داشتن، حتی سالن رقص هم داشتن. تازه تو دریاچه داخل بیمارستان میتونستن قایق سواری هم بکنن. سال 1866 سرپرست بیمارستان روان پریشی رو یه نوعی خواب دیدن تو بیداری توصیف کرد که اگه درست نشه مغز رو خراب میکنه. ایشون میگفت هدف از درمان مداخله کردن تو دنیاییه که مغز بیمار ساخته. باید مخلوقات و فانتزیای ساخته شده رو از بین برد و جاشو با افکار و موضوعات خارج از این دنیا عوض کرد. ولی هر چقدر که جمعیت بیمارا بیشتر میشد، بیمارستان دیگه نمیتونست ایدئالایی که داشت رو حفظ کنه. روانپزشکا دیگه نمیتونستن به اندازه کافی واسه همه مریضا وقت بذارن. تا سال 1936 بیمارستان 155 تا از بیمارا رو عقیم کرده بود. بعدن هم اینا شروع کردن به تست کردن روش‌های جدید درمانی رو بیمارا، مثل شوک الکتریکی و شوک تزریق انسولین. فکر می‌کردن اینجور شوک‌ها میتونه ذهن بیمار رو پاک کنه. تو دهه 1950 جمعیت بیمارستان رسیده بود به 2700 نفر. دکترها دیگه الان بیشتر درگیر امنیت بیمارستان بودن، وقتی واسه ایجاد حس مشترک اجتماعی نداشتن. مریضا اونقدر تو بیمارستان میموندن که یادشون میرفت چطوری باید تو جامعه و بیرون بیمارستان زندگی کنن. اینجا حتی دوتا قبرستون هم داره که مریضایی که اینجا مردن و توش دفن کردن. بخشای شلوغ بیمارستان خیلی شبیه توصیفیه که اروین گافمن جامعه شناس از وضعیت اجتماعی بیمارستانهای روانی میکنه. گافمن تو کتاب پناهگاه ها که سال 1961 نوشته توضیح میده که چطوری آدم ها بعد سالها زندگی سازمانی تو همچین جاهایی هویت خودشونو از دست دادن و یاد گرفتن یه بیمار روانی کامل و بدون نقص باشن، کسل کننده و بی انگیزه و درمانده. این ایده که بیماری‌های روانی حتی وقتی شما درمانش کنی بازم تشدید میشن تو دهه 60 مطرح شد. روانپزشکای زیادی رو این قضیه تحقیق کردن. توماس ساس که یه روانپزشک و نویسنده پرکاره، بیماری روانی رو به یه افسانه یا استعاره تشبیه میکرد. یه روانپزشک دیگه میگفت این یه تطبیق کاملا منطقیه با یه دنیای دیوانه بار. سال 1963 پرزیدنت کندی قانون ایجاد مراکز بهداشت روانی رو تصویب کرد. هدف این برنامه این بود که آسایشگاه‌های روانی با یه سیستم انسانی‌تر جایگزین بشن. اسم این آسایشگاه‌ها رو گذاشته بودن مراکز رفتاری سلامتی. بازم داخل پرانتز نویسنده میگه یکی از خواهرای کندی، روز ماری کندی، یه عمل لوبوتومی کرده بود که باعث شده بود تقریباً توانایی حرف زدنش رو از دست بده. منم یه پرانتز داخل پرانتز نویسنده باز کنم و بگم که لوبوتومی یه عمل جراحی بوده که واسه درمان اختلالای روانی انجام میدادن. میومدن به صورت عمدی یه بخشی از مغز رو برمی‌داشتن، بهش آسیب می‌زدن. معمولاً لوب پیشانی مغزم برمی‌داشتن، چون فکر می‌کردن اگه ارتباطات اون بخشی از کورتکس مغز که باعث ایجاد اختلالای روانی میشه رو از بین ببرن یا تخریبش کنن، میتونن مریضا رو خوب کنن. البته این عمل دیگه از دهه 60 منسوخ شد، چون معمولاً نتیجه خیلی بد و معکوس و مخربی داشت. دیگه تو بهترین حالت باعث می‌شد مریض نسبت به دنیای اطرافش بی‌تفاوت بشه. فیلمای دیوانه از قفس پرید یا جزیره شاتر رو اگر دیده باشین، توش به لوبوتومی اشاره میشه. کلن پیشنهاد میکنم دوباره ببینین این فیلم‌ها رو، مخصوصاً جزیره شاتر رو. اگه قبلا ندیدین این فیلمو که حتما ببینین. اگرم خیلی وقت پیش دیدین باز دوباره ببینین، چون بعد این اپیزود خیلی بهتر این فیلمو درک میکنین. خب برگردیم به مقاله. گفتیم کندی وقتی رئیس جمهور بود یه طرحی داد که به جای آسایشگاه‌های روانی بیان یه سری مراکز رفتاری سلامتی راه بندازن. کندی خودش به این طرح میگفت رویکرد جسورانه جدید. و البته قابل قبولم بود رو کاغذ، چون اون زمان داروهای جدید ضد روان پریشی هم کم کم داشت کشف میشد و یه دورنمای خوبی واسه درمان بیماری‌های روانی به وجود اومده بود. سالای بعدش هم وکیلا و فعالای حقوق مدنی توی سری دعواهای قضایی برنده شدن که درمان بدون رضایت بیمارا رو خیلی سخت میکرد. سال 1975 دادگاه عالی آمریکا حکم داد ایالت‌ها نمیتونن دور بیمارای روانی بی ضرر حصار بکشن، یعنی به زور تو بیمارستان نگهشون داره. 4 سال بعدم که ماجرای پرونده مشهور راجرز علیه اوکین پیش اومد. تو آمریکا بعضی از این پرونده‌های مشهور و جنجالی قضایی رو از روی اسمای خواهان و خوانده پرونده نامگذاری میکنن. خیلی وقتا هم نتیجه رأی دادگاه اصلا قانون جاری رو عوض میکنه، یا اگه واسه یه موضوعی تا حالا قانونی وجود نداشته باشه این قضیه تبدیل میشه به قانون. تو این پرونده راجرز علیه اوکین دادگاه فدرال حکم داد دارو درمانی غیر ارادی، چون یه جورایی کنترل ذهن حساب میشه، برخلاف قانون اساسیه. دادگاه میگفت حق ایجاد یک تفکر یا برعکسش جلوگیری از به وجود اومدن یک تفکر به اندازه حق تصمیم گیری واسه زایمان یا سقط جنین مهمه. دادگاه به پرونده رو علیه ویت هم ارجاع داده بود. این هم یه پرونده مشهور دیگه است که نتیجه شد حکم تاریخی دیوان عالی ایالات متحده تو سال 1973 واسه قانونی شدن حق سقط جنین. هر دوتای این پرونده ها ماجراهای جالبی دارن، خودشون میتونن یه اپیزود باشن. مطلبم زیاد پیدا میشه راجبشون. خودتون دیگه اگه دوست داشتین برین اینترنت و شخ بزنین راجبش مطلب پیدا کنین. این موجی که ضد بیمارستانهای روانی تو آمریکا را افتاد، به قول نویسنده یه آزمایش ملی بود که البته اونطوری که باید طبق برنامه پیش نرفت. بیشتر این بیمارستانها که تعدادشون هم کم نبود یا تعطیل شدن یا خالی، ولی مراکز اجتماعی که قرار بود جای اینا رو بگیرن خیلی کمتر از نیاز جامعه ساخته شدن. منابع دولتی هم همینطوری داشت کمتر و کمتر میشد. تو 3 سال قبل از نوشته شدن این مقاله 2.2 میلیارد دلار از بودجه سلامت روان دولت کم شده بود. رئیس انجمن روانپزشکی آمریکا سال 2002 گفت آرزوی از بین رفتن بیماری‌های روانی باعث شده سیاستگزارای ما یه جوری سیستم مراقبت بهداشتی و برنامه ریزی کنن که انگار واقعاً بیمار روانی نداریم تو جامعه. نویسنده میگه این روزا بیمارای روانی که تو زندانن 3 برابر اونایین که تو بیمارستانن. بقیه هم آخرش از تو خیابونا سر در میارن. سابقه بیمارا رو تو سیستم بهداشت روان عمومی سان دیگو اومدن بررسی کردن، دیدن از هر 5 نفری که اسکیزوفرنی داشته تو اون سال 1 نفرشون بی خانمان بوده. بیمارستان نیو همشایر که الان 158 تا تخت داره فقط بیمارایی رو پذیرش میکنه در حال حاضر که یا از زندان فرستادنشون یا ممکنه واسه خودشون و بقیه خطرناک باشه. خیلی پیش میاد یه کسایی با دوستا و فامیلای نگرانشون میرن اورژانس واسه پذیرش، ولی بعد نظرشون عوض میشه، چون میفهمن مشکل فعلا زیاد جدی نیست، هنوز تهدید نیست واسه کسی. دستیار مدیر پزشکی بیمارستان به نویسنده میگه این بیچاره ها آدمایین که مجبورن یه تصمیماتی رو بگیرن که اگه حالشون خوب بود اصلا لازم نبود بهش فکر کنن. بس آزادی‌های مدنی در میونه اینجا. ما کی هستیم که بخوایم بگیم اینا حق ندارن نظرشون رو عوض کنن؟ خانم لورمن یه استاد انسانشناسیه که تو دانشگاه استنفورد تدریس میکنه. ایشون به نویسنده میگه اینجا مفهوم آزادی معمولا تبدیل میشه به حال خود رها شدن. همش میگن شما باید بتونی تنهایی از پس مشکلات و مسائلت بر بیای.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
لیندا قبول داشت که زندگیش به هم ریخته، ولی اصلا تو کتش نمی‌رفت این اوضاع بدش ربطی به دیوونه بودنش داشته باشه. یه کتابی درباره خشونت خانگی خونده بود و به این نتیجه رسیده بود خواهرش برنامه ریخته به همه بگه این مریضه که بتونه ارثشو بکشه بالا. 3 ماه بعد بستری لیندا، بیمارستان یه دادخواست برد دادگاه که موافقت کنن جوان خواهرش بشه قیم قانونیش و بتونه مجبورش کنه این دارو مصرف کنه. بیمارستان بعد ثابت میکرد لیندا نمیتونه واسه خودش تصمیم بگیره. لیندا رو که بردن دادگاه، به قاضی گفت تنها مشکل من اینه که همیشه عصبیم. میگفت من کلی دانش پزشکی دارم، هر روز ویتامین میخورم، جوراب ضد آمبولی میپوشم، جدیداً هم قبول کردم برم ماموگرافی. میگفت تو 16 سالگی دوره کمک‌های اولیه گذرونده و یکی از عموهاش هم متخصص فیزیوتراپیه. درباره اتهام شیدایی هم میگفت من همیشه همین شکلی بودم. من چون شغلم پیش خدمتیه، انرژیم زیاده، چیکار کنم؟ آخر دادگاه قاضی به این نتیجه رسید صرف این که لیندا قبول نمی‌کنه مریضه، نمیتونه اثبات کنه این نمیتونه واسه خودش تصمیم بگیره. درسته که تبدیل شده به یه آدمی که واسه خواهر و دخترش کاملا غریبه است، ولی دادگاه نمیتونست کسی و فقط به خاطر اینکه شخصیتش عوض شده از حقوق قانونیش محروم کنه. به قول جوان، لیندا نه جیغ میکشید نه با در و دیوار حرف میزد. آخرین امید روانپزشکای لیندا واسه اینکه مجبورش کنن دارو مصرف کنه همین دادگاه بود. این هم که دیگه نشد، تصمیم گرفتن از بیمارستان مرخصش کنن. البته بعضی از کارکنای بیمارستان هنوزم نگران توهما و فکرای عجیب غریب تو سرش بودن. یکی از روانپزشکایی که موافقت کرده بود با ترخیص لیندا میگفت این بره بیرون حتما دوباره یه کاری میکنه، پلیس میگیرتش، برش میگردونتش همینجا. اون موقع دیگه ما دست بالا رو داریم، مدرک بیشتری داریم که دوباره داستان قیمومیتش رو ببریم دادگاه و این دفعه دیگه حتما حکم میگیریم که مجبورش کنیم دارو مصرف کنه. یه سوم بیمارایی که از بیمارستان نیو همشایر مرخص میشن دوباره برمیگردن. این دکتره هم میگفت الگوی رفتاری لیندا اینجوریه که قبل اینکه بخواد واقعا حرکت خطرناکی بکنه یه کاری میکنه که پلیس میگیرتش. فکر میکرد انگار فقط زور نیروهای اجرای قانون میرسه که مجبورش کنن درمانشو کامل کنه. تو بیمارستان نیو همشایر میذاشتن بیمارایی که وضعشون خیلی خراب نبود مثل لیندا هر روز چند ساعتی برن بیرون از بیمارستان، برن تو جامعه. لیندا معمولاً اینجور وقتا میرفت توی پارکی میشست قلاب بافی میکرد و مردم رو تماشا میکرد، ولی همیشه قبل شام برمیگشت. جلسه های حمایتی رو دوست داشت، خیلی هم توشون فعال بود. مثلا قدرت درونی بود یه دونه از این جلسه ها، یکی دیگهش سوگ و بهبودی بود، یکی دیگهش هم انتخاب سبک زندگی. ولی اصلاً از این جلسه هایی که توش تراپی بود خوشش نمیومد، اصلا نمیرفت اینجاها. توی یکی از این جلسه ها یه پرسشنامه پر کرده بود درباره هدفهای زندگی. هدف بلند مدتش آزادی بود، هدفهای کوتاه مدتش هم اینا بودن: لباس خوب پوشیدن، شرارت نکردن، اصلاح گناهکارها و بیشتر خندیدن. همون روزا لیندا و یکی از دستیارای بیمارستان به هم نزدیکتر شدن و یه رابطه دوستی بینشون به وجود اومد. این یه بار به لیندا گفت، نصیحتش کرد از الان به فکر کارهایی که میخوای بعد از ترخیصت بکنی باش، واسه اون موقع برنامه ریزی کن. ولی لیندا از حرفش ناراحت شد، برگشت گفت شما میخواین ارزشای خودتون رو به زور بیارین تو زندگی من. ایشون همین دستیار بیمارستانه میگه اینجا بود که فهمیدم دیگه نباید تو کارش دخالت کنم و خودم رو کشیدم عقب. تنها کاری که لیندا واسه امرار معاش بهش فکر کرده بود فروختن همین دو سه تا دستکش و ژاکتی بود که تو بیمارستان بافته بود. با اینکه همه جا گفته بود بی خانمان بودن خیلی براش تحقیرآمیزه، ولی نذاش بیمارستان سوابقش رو بفرسته واسه این سازمانای خیریه که بهش مسکن رایگان بدن. چون وقتی مدارک رو نگاه کرد دید توش نوشتن بیماری روانی داره. آخر سرم لیندا بیشاپ با یکم پول خورد و بدون دسترسی به هیچ حساب بانکی و بین که حتی یک نفر خبر داشته باشه این کجا میره از بیمارستان مرخص شد. به خاطر قوانین حفظ حریم خصوصی بیمار، دکترای بیمارستان به جان و کیتلین خبر ندادن که لیندا از بیمارستان مرخص شده. حتی اون دورانی که بستری بودم نمیتونستن از شرایطش چیزی به خانواده‌اش بگن. جان تو این مدت مرتب واسش پول و لباس میفرستاد، ولی چون خود لیندا رو نمیدید از بیمارستان هم بهش زنگ نمیزدن، فکر میکرد اوضاعش داره ردیف میشه دیگه. سال 2006 جان عضو اتحاد ملی بیماریای روانی شد. این یه سازمانی بود که اعضای خانواده‌هایی که یه بیمار روانی داشتن درستش کرده بودن. اینا احساس می‌کردن از روند تصمیمات پزشکی که واسه عزیزانشون می‌گیرن کنار گذاشته شدن. یه طرز فکری بود تو جامعه اون زمانی که این سازمان تأسیس شد، یعنی سال نکبت 1979، که روانپزشکی واکنشیه به یه خانواده ناکارآمد. یه نظریه مشهور و معتبری بود اون وقتا که میگفت ریشه اسکیزوفرنی برمیگرده به یه مادر اسکیزوفرنوژن که نمیتونه عشق خودش رو ابراز کنه. ولی همینطور که تکنولوژی تاثیربرداری و اسکن مغزی پیشرفت کرد، اینجور نظریه هم دیگه کم طرفدار شد. تو تاثیربرداری‌های مغزی میشد ارتباط بین رفتارهای مخرب و ساختارهای مغز رو بررسی کرد. با این حال خیلی از روانپزشکا میگن قانونایی که الان واسه درمان استفاده میشه هنوز بر اساس همون تئوری‌هایی که غلط بودنشون خیلی وقت اثبات شده. این قانونا به بیمارا آزادی بیش از حد میدن که خودشون تصمیم بگیرن چی به نفعشونه. آقای ادوین فولر یه روانپزشکیه که اتفاقا خواهر خودش هم اسکیزوفرنی داشته. به نظر ایشون خیلی غیر منطقیه که وقتی بحث بیماری روانی پیش میاد همه از آزادی مدنی حرف میزنن. مریضی که اسیر توهمات خودشه اصلا نمیفهمه آزادی یعنی چی. بنیادی که این دکتر فولر مدیرشه 13 سال داره لابی میکنه یه قانونی تصویب بشه که بیمارا رو مجبور کنه حتی بعد ترخیص از بیمارستان دارو مصرف کنن. همین بیمارستان نیو همشایر یه مدل ترخیص مشروط داشت، ولی چون لیندا اصلا قبول نکرده و تحت درمان قرار بگیره دیگه معنی نداشت از این درمان استفاده کنه. دکتر فولر مدیر اجرایی یه مؤسسه تحقیقات پزشکی هم هست که اونجا از مغز 563 نفر داوطلب استفاده می‌کنن که علت به وجود اومدن بیماری‌های روانی شدید رو بفهمن. ایشون وقتی می‌خواد از این اعتقاد سفت و سختش به دارو دفاع کنه، به تحقیقاتی که درباره اهمیت آنوسوگنوزیا انجام دادن استناد می‌کنه. آنوسوگنوزیا رو پیشتر توضیح دادیم، من یه یادآوری بکنم فقط. گفتیم حالتیه که کسی دچار آسیب مغزی میشه و نمیتونه از بعضی از ارگانهای بدنش استفاده کنه، ولی خودش متوجه این موضوع نیست. دکتر فولر میگه آنوسوگنوزیا مهمترین دلیلیه که توضیح میده چرا اونایی که مبتلا به اسکیزوفرنی و دو قطبی هستن داروهاشون رو مصرف نمیکنن. البته از اون طرف اگه بگیم انکار بیماری دقیقاً اثبات وجود اون بیماریه، اینم خودش یه فرضیه خطرناکیه. خیلی دلیل هست که باعث میشه آدم ها نخوان درمان بشن، درمان دارویی منظورمونه. مثلا خیلی ها دوست ندارن بهشون بگن بیمار روانی، یا بعضی ها نگران ساید افکت های شدید داروهای روانی هن. میترسن عوارض داروها روشون تأثیر منفی بذاره. خانم الین ساکس استاد حقوق، روانشناسی، روانپزشکی و علوم رفتاری تو دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و البته خودش هم به اسکیزوفرنی مبتلاست. میگه کاهش رنج دلیل قانون پسندی واسه گرفتن حقوق مردم نیست. وقتی که خانم ساکس دانشجوی حقوق بود تو دانشگاه ییل، یه روز مجبورش کردن برخلاف میلش دارو مصرف کنه. میگه این یکی از تحقیرآمیزترین تجربه‌های زندگیش بوده. ایشون مخالف درمانیه که میخواد اراده شخص رو با نسخه روانپزشکی جایگزین کنه. تو 20 سال گذشته 26 تا ایالت تو آمریکا یه قانونی رو تصویب کردن که میذاره آدما وقتی حالشون خوبه تصمیم بگیرن اگه یه روزی مریض شدن و دیگه درکی از واقعیت نداشتن میخوان چه نوع مراقبت پزشکی روشون انجام بشه. بعضیا میخوان اگه طوریشون شد اصلا مجبورشون نکنن دارو مصرف کنن. بعضیای دیگه ولی میگن هر چقدرم بد اونقی کردیم بهمون دارو بدین یا بستریمون کنین حتی. یه اصطلاحی هم هست واسه این روش که بهش میگن قرارداد اولیس. ارجاعش به کتاب اودیسه هومره، اونجاییش که اولیس میخواد بره به سرزمین سیرنها. من یه توضیح کوچیک راجع به این قضیه بدم. راجع به این سیرنها جالبه. این سیرنها یه موجودات آدمخواری بودن که نصفشون پرنده بوده نصفشون انسان. خیلی صدای قشنگی هم داشتن و آوازی که میخوندن تمام این دریانوردا رو مدهوش میکرد و از خود بیخود میشدن و به هر حال میرفتن سمتشون. وقتی هم میرفتن سمتشون دیگه خورده میشدن توسط این سیرنها. اولیس که یه بار داشته میرفته اونجا به خدمه کشتی میگه همه تون باید گوشاتون رو بپوشونین اونجوری که هیچ چیزی نشنوین. ولی گوش خودشون نمیپوشونه. به جاش میگه که منو ببندین به دکل با تناب و هر کاری هم کردم بازم نکنین. آخر سرم اینجوری میشه که پیشگویی درست عذاب در میاد. اولیس هم با این سیرنا روبرو میشه، آوازشون رو میشنوه ولی چون بسته بودنش نمیتونه کار خاصی بکنه و کشتی رو ببره سمت اونا. و اینا میتونن به خیر و خوشی از این مرحله هم عبور کنن و برن مرحله بعد. خب برگردیم به مقاله. این خانم ساکس یه کتابی داره به اسم امتناع از درمان. اونجا اسم درمان اجباری رو گذاشته خودپدر سالاری، ولی بازم قبول داره یه وقتایی ممکنه شرایطی پیش بیاد که روانپزشکا مجبورشن به زور درمانایی رو تجویز کنن که به حریم خصوصی ذهن مریض نفوذ کنه. یه توجیه گسترده واسه درمان اجباری چیزیه که بهش میگن نظریه تشکر. میگه فرض رو باید بر این گرفت که بیمارا وقتی حالشون خوب بشه قبول میکنن که مداخله به نفعشون بوده و میان از شما تشکر میکنن که به حرفشون گوش ندادین. البته در عمل اتفاقی که میفته اینه که فقط نصف اونایی که به زور بستریشون کردن میان از شما تشکر میکنن، میگن به درمان نیاز داشتن. ساکس میگه تقریبا غیر ممکنه که بفهمیم آیا بیماری روانی ذهن آدم ها و ترجیحات شخصشون رو تغییر داده یا اینکه خودشون به مرور تغییر کردن. اونایی که مفهوم آنوسوگنوزیا رو قبول ندارن میگن توجیهای بیولوژیکی واسه اختلالای روانی بدون اینکه به اندازه کافی نقد بشن پذیرفته شدن. اینا میگن یکی از دلایلی که خیلی از بیمارا بینش ندارن اینه که ازشون میخوان مدلی از بیماری رو قبول داشته باشن که با تجربه‌های خودشون فرق داره. با اینکه الان معلوم شده اختلالای روانپریشی پیش‌زمینه‌های ژنتیکی قوی دارن، ولی جامعه انقدر از منطق دوران روانکاوی که مثلا میگفت مادرها مسئول بیماری بچه‌هاشون هستن فاصله گرفته که الان خیلی ها فکر میکنن انگار روانپریشی یه جورایی اجتناب ناپذیره و هیچ زمینه قبلی نداره، کاملا شانسیه. البته بهتره بگیم بدشانسیه. آقای دانیل فیشر یه روانپزشک که دکترای بیوشیمی هم داره، میگه اگه قبول کنید که شانسی و تصادفی دچار این بیماری مغزی شدین، بعد یک مرتبه احساس کنین حسی که نسبت به خودتون دارین، تواناییاتون تو قضاوت کردن، حتی اساسی ترین المانای شخصیتیتون دیگه اختیارش دست خودتون نیست و همش بیولوژیکیه بدون اراده خودتونه، خب این حتما باعث به وجود اومدن احساس بی‌معنی بودن و ناامیدی میشه در شما. وقتی لیندا به اون خونه روستایی رسید یه حس دوگانه ای داشت. از یه طرف ناامید بود، از اون ور احساس آزادی میکرد. اولین بار بود بعد این همه سال میدید زندگیشو میتونه از اول شروع کنه، اونم اونجوری که خودش دوست داره. خونه خودشو داشت بالاخره، زمین خودشو داشت، کسی هم بهش نمیگفت چیکار کنه چیکار نکنه. لیندا تو دوران بیماریش با یه شخصی به اسم استیو شاکلوملیس آشنا شد که از بین همه دوروبریاش به این بیشتر احساس نزدیکی میکرد. حتی استیو رو عشق زندگیش میدونست. استیو که چند باری تو سال 1998 لیندا رو دیده بود میگه پیش خدمت خوبی بود ولی خیلی تنها بود. سال 2005 که لیندا زندان بود با زندان تماس گرفت، ازشون خواست دیگه نامه‌های لیندا رو براش نفرستن این آقای استیو. البته بهش جواب دادن زندانی برای هر کسی که دلش بخواد میتونه نامه بفرسته، ما نمیتونیم بهش بگیم بفرست نفرست. از اون موقع به بعد دیگه استیو هیچ خبری از لیندا نداشت. لیندا تو زندان به کیتلین گفته بود واسه خودش و دوستاش بگرده دنبال لباس ساقدوش، چون داره با استیو ازدواج میکنه. میگفت استیو دوست داره یه عروسی توی کلیسای بزرگ بگیره، منم خوشم میاد. لیندا اولای بیماریش خیلی با شور و شوق درباره استیو حرف میزد. اون موقع هنوز اونقدری حواسش بود که بفهمه چی واقعیه چی تخیل. حتی به یکی از دوستاش گفته بود پروسه‌ای که الان توشم راجع به رابطه‌ام با استیو نیست، درباره رابطه‌ام با خودمه. ولی اون موقعی که تو بیمارستان بستری شده بود دیگه فکر میکرد زن استیوه. الان هم که اومده بود تو این خونه روزمرهش رو اینجوری تصور میکرد که قراره شبا دو نفری با استیو شام بخورن، دستای همو بگیرن و غروب خورشید رو ببینن. لیندا یه روز آسمون رو که داشت نگاه میکرد دید ابرا شبیه عدد 4 شدن. همون موقع یه سناریو تو ذهنش ساخت. تو سناریوش استیو روز 4 دسامبر که نزدیکای یه جشن مسیحی هم هست میاد و لیندا رو از اینجا نجات میده. بعد نشست یه سری محاسبات و ضرب و تقسیم طولانی کرد که همشون هم تو صفحه آخر دفترچش هست. به این نتیجه رسید اگه روزی 12 تا سیب بخوره میتونه تا رسیدن استیو دووم بیاره. لیندا در مجموع بخوایم بگیم 2 سالی رو تو زندان و بیمارستانهای روانی گذرونده بود. اینجور جاها هم میدونیم دیگه خیلی همه چی دقیق و سر وقت انجام میشه. غذا خوردن و خوابیدن و بیدار شدن و کلن هر کاری یه ساعت مشخصی داره. سر همین لیندا عادت کرده بود مرتب ساعتو چک کنه. تو دفترچه خاطراتش هم به زمان زیاد اشاره کرده. هر کاری که می‌کرد و درباره‌اش می‌نوشت زمانش هم می‌گفت. اونجا چند تا کتاب جدیدم تو اتاق زیر شیروانی و زیر مبل پیدا کرده بود. اسم بعضیاش اینا بودن: انجیل درباره چیست، آموزش خودیاری پزشکی، دیکشنری نیو ورلد وبستر و آیا آمریکا می‌تواند زنده بماند. ولی با این حال بازم روزاش خیلی کش می‌اومد. واسه سخت بود بجز فکر کردن به غذا کار دیگه ای بکنه. لیستای خرید طولانی نوشته بود. پولی که واسه خریداش لازم بودم حساب کرده بود. یه لیستم نوشته بود از 25 تا گیاه و سبزی که دوست داشت تو حیات بکاره. حتی به این فکر کرده بود آشپزخونه رو بازسازی کنه و یه دودکش بزرگ واسش بذاره که خونه شبیه این کلبه‌هایی شه که تو کارتون بچه‌ها نشون میدن. کتاب انجیل درباره چیست واسه لیندا منبع الهام بود. چند تا از آیه های انجیل هم که خیلی دوست داشت تو دفترچش نوشته بود. روان پریشی معمولاً اینجوریه که خیلی با مسائل مذهبی درگیر میشه. لیندا هم هرچی کمتر دارو مصرف میکرد بیشتر فکر میکرد اتفاقایی که تو زندگیش میفته نشونه ی چیزیه یا حکمتی داره که خودش هنوز نمیدونه چیه. هر چقدر که روزا کوتاه‌تر میشدن و هوا سردتر میشد، اعتقاد و اعتماد لیندا به خواست خدا هم بیشتر میشد. گردنش درد گرفته بود چون روزی 13 ساعت خودش رو زیر پتو جمع میکرد که گرم بمونه. موهاش انقدر میریخت که به خودش گفته بود احتمالاً تا چند وقت دیگه باید حتما کلاهگیز بذاره. ولی این چیزا واسهش مهم نبود. به قول خودش هیچ چیز جز یکم هوای تازه و آفتاب و ورزش و غذای خوب و البته عشق لازم نداشت که حالش زود خوب بشه. لیندا همیشه چشم به راه بود که یه روز استیو با وانت سفیدش برسه، ولی از اوایل دسامبر دیگه امیدش کم شد. تو دفترش نوشت شاید این واقعیت که استیو رو ندیدم نشونه خوبی باشه. فقط امیدوارم که خدا بخواد ما با هم باشیم. تو این حالت همه چی خوب پیش میره. ولی کسی چه میدونه صلاح ما چیه؟ اونطوری که من اوضاع رو درک میکنم مردن من تو این مرحله کمک به اجرای برنامه‌هایی که خدا در نظر گرفته نمیکنه. روز 4 دسامبر رسید و دیدن چراغای کریسمس خونه همسایه‌ها لیندا رو به گریه انداخت. یادش اومد هر سال با کیتلین درخت کریسمس تزیین می‌کردن و کلی کیف می‌کردن. ولی الان 2 سال بود که هیچ خونه نورانی ندیده بود. بعد از ظهر شد و هنوز استیو نیومده بود. لیندا انقدر ناامید شد که حتی به سرش زد بره خونه همسایه و با اورژانس اجتماعی تماس بگیره. ولی نگران مامورای شیطان بود. تو دفترش نوشت: خدای عزیز، لطفاً منو نجات بده. دارم تلاشمو میکنم ولی نمیدونم باید چی کار کنم. فردای اون روز آخرین سیبی که براش مونده بود رو هم خورد.
I was sitting over the register with the Christmas lights and the tree at the first house on the right on Sanborn Road. It just made me cry. And it should be happy and I should be excited. As my attic time should be over, but I'm not. There's just too many disappointments over the years. My only recourse would be to go to a neighbor. I could go to a neighbor and ask them to call the domestic violence center. But if Satan's workers are in the food pantry and the homeless shelters, I guess they would be in the domestic violence shelters as well. Dear God, please save me. I'm trying, but I don't know what to do. On December 4th, came to nothing. I have 3 apples saved from 12 of yesterday.
صبح روز 5 دسامبر لیندا شروع کرد نوشتن خاطراتش توی دفتر جدید. این یکی دفتر سیمی بود و از همه صفحه میشد استفاده کرد. نوشتن توش ساده تر بود. با اینکه دیشب خیلی بهش سخت گذشته بود، ولی وقتی خورشید رو دید که طلوع کرده، یه کمی آرومتر و امیدوارتر شد. دغدغه‌های زندگی روزمره واسه یه مدت کوتاهی از بین رفتن و داستانی که مینوشت، داستان عشق و رستگاری، دوباره براش تبدیل شد به واقعیت. نوشته بود: من شوهرم رو خیلی دوست دارم. همیشه هر کاری تونسته واسم کرده که کم نیارم و امیدوار باشم. نمیتونم ترکش کنم یا تسلیم بشم. لیندا سعی کرد یه مقدار به جنبه‌های مثبت شرایطش فکر کنه، مثلا اینکه از شر اذیت‌ها و دروغ‌های بیمارستان خلاص شده، ولی هنوز مشکل غذا داشت. روز بعد نوشت: تصور مردن از گرسنگی خیلی ترسناک و آسیب‌زا بود برام. واسه همین خیلی طول کشید از لحاظ عقلی و احساسی با این شرایط هماهنگ کنم خودمو. اینجا دیگه لیندا تصمیم گرفت از این خونه بره. نوشته بود: قبل از اینکه کار به اینجاها برسه میدونستم باید از اینجا برم، ولی خب انگیزه ای نداشتم واسه رفتن. اما الان دیگه اگه اینجا بمونم حتما میمیرم. میخواست بره خونه یکی از دوستای خانوادگیشون که چند کیلومتری دورتر از اینجا زندگی میکردن. اونجا غذای گرم میخورد و دوش میگرفت و میتونست لباساشو بشوره. بعدش میرفت یکی از این خونه‌های دولتی که سال 2003 هم یه مدتی توشون زندگی کرده بود. همون سالی که خواهرش فکر کرده بود این دیگه مریضیش کامل خوب شده. ولی دیر بود. دیگه جونی براش نمونده بود. سوی چشماش از بین رفته بود. نمیدونست چطوری باید خودشو برسونه به جاده اصلی. از روزی که رسیده بود این خونه، هیچ وقت به این تصمیمش که اینجا زندگی کنه شک نکرده بود. الانم دیگه خیلی دیر بود که ایمان و اعتقادشو بذاره کنار. واسه همین تو دفترش نوشت: پس من اینجا منتظر میمونم و همچنان دعا میکنم، چون خدا میدونه کجا هستم.
I know I located this place through divine providence, and I haven't seen a real way to leave safely. So I'll wait and continue to pray, since God knows where I am. It's so sad to be dying when you thought you had so much to look forward to. I can't look forward. So I will spend my time looking back, thinking about all the good memories.
لیندا تو خاطراتش میگفت هیچ وقت نمیخواسته مثل یه احمق بچسبه به زندگی. واسه همین انگار عمدی خودش رو ایزوله کرده بود. نمیخواست با هیچکی در ارتباط باشه. فکر میکرد اگه دوباره بره تو جامعه مردم میفهمن عادی نیست و به قول خودش بهش میگن دیوونه. از نوشته‌های دفترش میشه فهمید یه شب بعد اینکه کلی با صدای بلند گریه کرده از خودش پرسیده آیا اصلا خدا مغز سالمی به من داده که بفهمم دارم چیکار میکنم؟ به نظر میرسه لیندا قبول داشته دوتا واقعیت متضاد تو ذهنش وجود داره. به این پدیده میگن دابل بوک کیپینگ. ترجمه کلمه به کلمش رو بخوایم بگیم میشه حسابداری دو طرفه. وقتی پیش میاد که بیمار روان پریش میتونه واقعیت و خیال رو تشخیص بده ولی فکر میکنه جفتشون واقعی هستن و اختلاف و ناسازگاری که بین این دوتا وجود داره اذیتش نمیکنه. مثلا پیش اومده بیماری که فکر میکرده عیسی مسیحه ولی مقررات بیمارستان رو هم رعایت میکرده. مثلا وقتی نوبتش بوده آشغالا رو جمع می‌کرده می‌برده بیرون. در کل خیلی کم ممکنه پیش بیاد کسی مطلقاً بینشش رو از دست بده. تنهایی باعث شد توهمات لیندا شکوفا بشه. یه جورایی انگار خودش آگاه بود از این موضوع. واسه همین از هر کسی که فکرها و اعتقاداتش رو به چالش می‌کشید دوری می‌کرد. زمستون که رسید، فعالیت‌های روزانه لیندا حرکت کمتری نیاز داشتن. یخا رو از ایوون می‌کند و آبشون می‌کرد که مصرف کنه. یه ساعتی طول می‌کشید این کار. مراقب بود آروم آروم راه بره چون قبلا یه بار تو آشپزخونه قش کرده بود. فقط یه دونه شوفاژ تو کل اون خونه کار میکرد. واسه همین بی حرکت کف اتاق نشیمن کنار این شوفاژ دراز میکشید که انرژیشو حفظ کنه. ذهنش رو هم واسه اینکه فعال نگه داره خودشو مجبور کرده بود هر روز فرهنگ لغت بخونه. البته هیچ وقت از حرف کی رد نشد. روز کریسمس بیرون برف میومد. لیندا خودشو رسون دم پنجره. فکر کرد دیگه این آخرین باره که میتونه برف ببینه. بعد این دیگه هرچی تو دفترچه اومده چند تا کلمه خیلی کمرنگ و بیجونه چون دراز کشیده بوده که اینا رو نوشته. تاریخ آخرین یادداشتش 13 ژانویه 2008. فقط هم توش روز هفته رو نوشته، یک شنبه. اینجا 39 روز از خوردن آخرین سیبش گذشته بود. لیندا تو صفحه اول دفترچه‌اش یه یادداشت نوشته بود واسه کسی که جسدش رو پیدا میکنه. گفته بود مرگش به خاطر خشونت خانگیه. نوشته بود من با خیلی از مقامات صحبت کردم و براشون نامه نوشتم ولی هیچ کس کمکم نکرد. بعدش خواسته بود تو قبرستون شهری دفنش کنن که وقتی دخترش بچه بود اونجا زندگی میکردن. آخرین جمله هم این بود که زیرش رو خط کشیده بود. مسیح مرا به خانه ام ببر.
December 14th, to whomever finds my body, my death is the result of domestic violence and abuse. I talked with and wrote to many people in positions of authority about this, but no one helped me. Contact the state police, not the local police. Please bury me in the new Durham Town Cemetery. I have friends there. Jesus, take me home.
جوان بیشاپ اون موقعی فهمید خواهرش از بیمارستان مرخص شده که کارت تبریک کریسمسی که 3 ماه پیش واسش فرستاده بود برگشت خورد. با نامه خودش یه فرمم از بیمارستان اومده بود که معمولا توش آدرس جدید مریضی که مرخص شده رو می‌نویسن، ولی جای آدرس جدید لیندا تو این فرم خالی بود. جان که این همه زحمت کشیده بود واسه درمان خواهرش، وقتی دید بیمارستان انقدر راحت گذاشته لیندا آب بشه بره تو زمین، خیلی عصبانی شد. میگفت من خودم واسه سیستم قضایی کار میکنم، سیستمو قبول دارم، ولی اینو نمیتونم بفهمم چطور قانون به بعضی از آدما حق میده این طور زندگی بقیه رو نابود کنه. جوان و کیتلین از بیمارستان شکایت کردند که نتونسته مرخص شدن لیندا رو درست محافظت کنه و واسه محافظتش فقط روی حمایت پلیس حساب کرده. کیتلین میگه یکی نبود به اینا بگه خب لااقل به دخترش بگین دارین مرخصش میکنین. اگه به من خبر داده بودن بهشون میگفتم هر وقت لیندا رو ولش کنی و زور بالا سرش نباشه بلا سر خودش میاره. وکیلای بیمارستان از اونور میگفتن دکترها وظیفه قانونی داشتن بذارن لیندا تا جایی که معلولیتش اجازه میده حق داشته باشه با کمترین محدودیت ممکن زندگی کنه. آخرش هم به اینجا رسیدن اصلا لیندا همه این داستانا رو از خودش درآورده. این اونقدر هم مریض نبود که بره خودشو بکشه. میگفتن لیندا یه تصمیم منطقی گرفته یه سبک زندگی جدیدی رو شروع کنه واسه خودش. از چیزایی هم که تو دفتر خاطراتش نوشته بود به عنوان مدرک استفاده کردن واسه تایید حرفاشون. مثلا لذتی که از دیدن پرنده ها می برده یا حرفایی که در مورد شکل ابرا می زده یا همین که مثلا می دونسته ظاهر نامرتبش باعث می شه پلیس بهش شک کنه و برش گردونه بیمارستان، نشون می ده فکرش کار می کرده، عقلش سر جاش بوده. کیتلین وقتی دفتر خاطراتو خوند و دید فقط یه بار اسمش اونجا اومده خیلی ناراحت شد. اون یه بارم وقتی بود که لیندا گفته بود خواب دیده کیتلین بهش نیاز داره و داره صداش می زنه. میگه خیلی عجیبه چرا اینقدر کم از من تو دفترش نوشته، چون همیشه خدا به این فکر میکرد. ولی من دیگه هیچ وقت نخواهم فهمید جواب این سوال چیه. دعوای حقوقی کیتلین و جوان با بیمارستان بعد اینکه روی غرامت کمی توافق کردن تموم شد. ولی کیتلین مردده که آیا واقعا دکترای لیندا مقصر بودن یا نه. تصویری که از مادرش تو ذهنش مونده تصویر یه زن لجباز و هدفمنده، نه کسی که بیماری از پدرش آورده. میگه زنی که این خاطراتو نوشته مادر من نبوده. جسد لیندا اولای ماه می پیدا شد، بیشتر از 4 ماه بعد از مرگش. یه مردی که خوشش اومده بود از خونه یه روز رفته بود خونه رو ببینه، از تو پنجره که نگاه کرده بود دیده بود یه چیزی افتاده رو زمین و تکون نمیخوره. زنگ زد به پلیس گفت. اونام با صابخونه ها تماس گرفتن که یه خواهر و برادری بودن. یکی از اینا اتفاقا طرفای کریسمس سر زده بود به خونه ولی نرفته بود تو. دیده بود راه رو پر برف و رد پایی هم نیست، دیگه شک نکرده بود به چیزی. وقتی به کیتلین خبر مرگ مادرشو دادن، عکس العملش یه جوری بود که انگار خیلی وقت منتظر این خبره. گفت این انتخابی بود که مامانم خودش کرد. میتونست هر وقت دلش میخواد از اون خونه بیاد بیرون، ولی نخواست آزادیشو از دست بده. اونجا تبدیل شده بود به کسی که همیشه دوست داشت باشه و دیگه نمیتونست از این شرایط دل بکنه. اینم از اپیزود 28 پادکست میم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و از شنیدنش لذت برده باشین. حمایت از ما رو فراموش نکنین تو شبکه‌های اجتماعی و توصیه به دوستان و این داستان ها. پیشا پیش سال خیلی خوبی هم براتون آرزو میکنم، سالی که خیلی بهتر از امسال باشه، امسال که واسه خیلی همون تعریفی نداشت. همین دیگه، مراقب خودتون باشین تا اپیزود بعد. بدرود.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.